بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الخامس من علم النفس في الإدراكات الباطنة وفيه فصول فصل في الحس المشترك. برای اثبات قوای نفس، اون قوایی که محسوسا نظیر سمع و بصر، نیازی به استدلال ندارد که انسان استدلال کند که برای نفس قوه باصره هست، قوه سامعه هست و مانند آن. اینها جزء محسوسات ظاهرند و جزء وجدانیات ظاهرند، نیازی به استدلال ندارند. و اگر درباره این قوا بحث می شد، در کیفیت ادراک اینها بحث می شد. اما برای قوای باطنه چون مخفی است، نیازی به استدلال هست. باید برهان قائم کنند که ما دارای واهمه هستیم، دارای قوه خیالی و ماننده. یکی از قوای باطنه حس مشترک است که برای این حس مشترک به دیگر قوای درونی باب علاهده ای رو عقد کردن، چون هر کدام اینها نیازی به استدلال دارن. حس مشترک اون نیست که محسوس مشترک را احساس می کند. حس مشترک آن است که همه حواس پنجگانه کارها را به او می رسانند. در پایان باب چهارم مسئله محسوسات مشترک مطرح بود. یعنی عده‌ای می گفتند هر یک از حواس ظاهره محسوس مخصوص به خود را ادراک میکنند، اما محسوسی داریم که مربوط به هیچ یک از حواس پنجگانه نیست، نظیر مقدار و عدد و شکل و عزم و حرکت و سکون و مانند آن. اینها را یه حس دیگری ادراک میکند به نام حس مشترک، و او حس ششم بود. ابن سینا در علم النفس میگوید منظور حس مشترک اون نیست که محسوسات مشترک را درک کند، چون محسوسات مشترک همون طوری که قبلا بیان شد محسوس به تبع حواس ظاهر است، چیزی جدایی نیست که حاس جدایی طلب کند، بلکه منظور از حس مشترک حسی است درونی که تمام این حواس ظاهره کار خود را به او ارائه خواهند داد و محصول همه این پنج حس به اونجا می‌ریزد و اون حسی است باطنی، نه حسی است در ظاهری. و حس ششم نخواهد بود در برابر حواس پنجگانه، و کار او هم درک محسوسات مشترک نیست، چون درک محسوسات مشترک مال حواس ظاهره است. این چند فرق هست. وقتی معنای حس مشترک روشن شد، ابزار مادی او را هم توضیح میدن، اونگاه وارد اصل مسئله میشوند. حس مشترک حسی است باطنی نه ظاهری. یک، حسی است که محصول حواس پنجگانه را دریافت میکند. دو، این معنی حس مشترک است. برای اثبات این حس مشترک چند دلیل اقامه کردن. دلیل اول آن است که ما همونطوری که مفردات را به وسیله حواس ظاهر ادراک میکنیم، در حد یک تصور از حواس ظاهر کمک میگیریم، بین این مفردها حکمی هم برقرار میکنیم به نام تصدیق. گاهی محسوس به بصر را با محسوس به ذوق میسنجیم و بینشون حکم میکنیم، میگوییم این میوه سفید شیرین است. ما سفیدی را با باصره میفهمیم، شیرینی را با ذائقه میفهمیم. اینا تصور، یک تصدیق هم هست که میگوییم هازل ابیزو حلبون. این تصدیق کار هیچ چیزی از حواس ظاهره نیست، چون حواس ظاهره هر کدام مفرد را درک میکنند. هر حسی به نوبه خود یک محسوس مفرد دارد، تصدیق و حکم در حیطه حس نیست. این معنا که ما میگوییم هازل ابیزو حلوون او لیسه به حلوون، تصدیق میکنیم یا بل ایجاب یا به سل، مال هیچ کدام از این حواس ظاهره نیست. و از طرفی هم تصدیق بدون تصور طرفین ممکن نیست، بدون درک موضوع و بدون درک محمول تصدیق بکنیم ایجاباً یا سلباً ممکن نیست. ممکن نیست بتوانیم بگوییم که این ابیز شیرین است، در حالی که ابیز به شیرین را یک جا درک نکرده باشیم. چون تصدیق داریم و تصدیق موقوف بر تصور است، پس اون قوهی که تصدیق می کند باید طرفین رو تصور بکنه. این هم یه بند. قوای درونی ما اونها که در حد بالا هستن مثل عاقله، که در شأن اونها نیست جزئیات را بلاواسطه ادراک بکنن، که عقل بلاواسطه ابیز و حلو را ادراک بکند و حکم بکند که ابیز حلو است یا لیسه به حلو. پس یه قوهی باید در درون انسان باشد که اون به تنهایی این موضوع و محمول را یک جا حکم بکند، به ادراک بکند و بینش حکم بکند، یا به ایجاب یا به سر. و اون حس مشترک است. برای اینکه محسوس هر حسی را با محسوس حس دیگر می سنجد و نسبت می دهد و بینشون حکم برقرار می کند، یا ایجابی یا سلبی. می تواند مسموعی را با مبصر یا مطعومی را با ملموس یک جا ببیند و حکم بکند.
یه طرف کلیه حالا
هر دو جزئی است.
حاضر پبیس و حلو کلی،
نه اون حلو کلی را نه، این حلوی را که زائقه چشید، این میوه سفید رنگی را که زائقه چشید دید شیرین است، میگوید این شیرینی مال این سفید است، نه اون مفهوم کلی حلوی را که زائقه نمی چشد و عقل ادراک میکند. این حکم هست و حاکم این حکم باید طرفین حکم را ادراک کند، و حاکم این حکم هم عقل نیست، به دلیل آنکه عقل کلیات را ادراک می کند و اینها جزئی هست. مضافم به اینکه این حکم در حیوانات هم هست، مخصوص انسان نیست. حیوان که بوی غذایی را استشمام می کند به سراغ اون غذا می رود. این مور وقتی که بوی روغن را شنید، چون روغن را چشید و در ذائقه او گوارا بود، با استشمام رائحه به سراغ او می رود. اگر نفهمد و حکم نکند به اینکه این بو بوی همون غذای گواراست که به سراغ او حرکت نمی کند، و همچنین در گریز و فرار اگر صدای رعب‌آوری را شنید که قبلاً از او خطری را دید، وقتی که این صدا را میشنود میگریزد، با اینکه اون خطر را به وسیله لامسه احساس کرد و این صوت را به وسیله سامعه میشنود. اگر حکم نکند به اینکه این صوت صوت همون عاملی است که آسیب میرساند، فرار نمیکند. پس در سطح حیوانات هم این چنین است. به این دو دلیل حاکم بین موضوع و محمول در این گونه از قضایای جزئی عقل نمیتواند باشد. پس یک قوه دیگری است که طرفین رو ادراک میکند و یسمى بالحس المشترک. این در کتاب های ابن سینا هست، هم در علم النفس شفاست و هم در علم النفس اشارات. اما بعد از ابن سینا این با اشکال روبرو شد، هم شاگردش بهمنیار نپذیرفت، هم بعدن امام رازی شک کرد و هم صدر المتعلهین نمیپذیرد و هم دیگر محشیان رد میکنند. ولی مرحوم سبزواری این حجت را قوی میداند و میگوید این فی غایت المتانت است. بنابراین بحث در اموری خواهد بود. امر اول، اون چرا که ابن سینا استدلال کرده برای اثبات حس مشترک. امر دوم، نقدی است که بهمنیار و همچنین امام رازی و صدر المتعلهین دارند. امر سوم، حمایتی است که مرحوم سبزواری کرده از این استدلال و میگوید این فی غایت المتانت است. امر چهارم، اون نظر نهایی است که آیا حق با مرحوم سبزواری است و ابن سینا یا حق با ناقدان است. بسم الله الرحمن الرحیم. الباب الخامس من علم النفس فی الادراکات الباطنه و فیه فصول. فصل فی الحس المشترک و یسمى بنتاسیا ای لوح النفس و هی قوتون مودعتون فی مقدم الدماغ عند الجمهور، که این قوه را مادی می دانستن، اما به اندنا قوتون استعداد نفسانیتون که یک امر مجرد است، منتها استعداد و حصولها فی مقدم دماغ ابزار مادیش اونجاست، نه تنها در مقدم و پیشا بشه مغز است، بل فر روح المسبوب فی، اون روحی که از او به روح بخاری تعبیر می کردن و طبیب او را روح می ناند. خب این حس مشترک چیست؟ حس مشترک غیر از آن است که محسوسات مشترک را ادراک می کند، چون ثابت شد که محسوسات مشترک را حس ششمی درک نمی کند، بلکه هر حسی محسوس خود را بالاصاله درک می کند و این محسوسات مشترک مثل مقدار و عدد و امثال ذلک را به تبع درک می کند. بله دیگه، همون روحی که طبیب می گوید انسان زنده است یا مرده است. اگر اون روح در انسان نباشد، یعنی این خون حرکت نکند و این ابزار فعال نباشد، طبیب میگوید مرده است و الا میگوید زنده است. دیگر اون روح مجرد انسانی را که طب اثبات نمی کند. این طب قدیم اثبات می کرد و همو او به اصطلاحات دیگری امروز بین طب رایج است که معیار حیات و ممات را طبیب یه چیزی می داند و حکیم چیزی دیگر می داند. خب حس مشترک چیست؟ حس مشترک اون نیست که محسوسات مشترکه را درک می کند. این توضیح را ابن سینا در شفا داده. حس مشترک آن است که یتعدا الیها به این قوه صور المحسوسات ظاهرته کلها و الحواسو به نسبت الیها کل جواسیسن الذین یعتون به اخبار نواهی الى وزیر الملک، که ملک نفس است و وزیر این حس مشترک و اونها جواسیس. و به تعبیر بهمنیار در تحصیل، اینها کر روازع و روازنن، مانند روزنه هایی یعنی که نفس با این روزنه ها به جهان بیرون ارتباط پیدا می‌کند. همون روزنه ها و تجو علا اثبات ها به حجج به حجج سلاس، اهداها این حجت را ابن سینا در فصل اول از مقاله چهارم از علم النفس شفا و همچنین در فصل نهم از نمط سوم از اشارات بیان کردم. انا نحکم به ان هازل ابیزه حلبون، این شیرینی را که ذائقه چشید مال این میوه سفید است و این میوه سفید رنگ این طعم را دارد. در قضیه موجبه به ان هازل ابیز حلبون او لیسه هازا زاک، یا این ابیز حلو نیست، در قضیه سالبه. بالاخره قضیه است و در او تصدیق راه دارد. این صغرا که یک حکمی است. کبرا والقاضی علی الشیئین یجب ان یحذره المقضی علیهما، پس نفسی که یا ما که حکم میکنیم و حاکمیم، یجب ان یحذر علینا و لدینا، طرفان حکم یعنی اون مبصر و این مذوق باید لدى الحاکم حضور داشته باشن. و القاضی علی الشیئین یجب ان یحذر المقضی علیهما، این شکل اول و یک نتیجه. اون قاضی که لابد ان یحذر لدیه المقضی علیهما کیست به چیست؟ و هذا القاضی الحاکم لیس هو العقل فقط، او عقل به تنهایی نیست، به دو دلیل. و هذا القاضی الحاکم لیس هو العقل فقط بلا توسط حاستن، اما اولا فلان ادراکه للمحسوسات لا یکون الا به آلت جزئیه، عقل بلا واسطه جزئیات را درک نمی کند. هذا الابیض را و هذا الحلو را عقل بلا واسطه درک نمی کنه. و ثانیاً همین حکم در حیوانات هم هست. و اما ثانیاً فلان هذا الحکم قد یقع من الحیوانات التي لا عقل لها، اذ لولا ذلک لتعذر على الحیوانات الحیات، زیرا ولو لم یکن شم و شکل دالن للحیوانات على صورت المطلوبه که لم تطلب حیوانات اون صورت مطلوبه را، و همچنین اگر شم و شکل دال نبودند على صورت المحروب انها که لم تهرب انها، از اونها در گریز نبود، بنابراین می فهمد و می گریزه. فظهر ان للمحسوسات ظاهرته اجتماعا، برای اینکه حکم بینشان هست. این یک مطلب، اجتماع باید باشد برای اینکه نتیجه قیاس اول هست. مجمعشون هم قوه جزئی باید باشد، نه کلی، برای اینکه اینا جزئی هست، نتیجه قیاس دوم. فظهر ان للمحسوسات ظاهرت اجتماعا، نتیجه قیاس اول، فی قوت جزئیت، نتیجه قیاس دوم، اون قوه جزئی تحریکی نباید باشد، ادراکی باید باشد، چون کار درک است. اونگاه این نتیجه دو قیاس را صغرا قرار میدن و این مقدمه خارجیه را کبرا قرار میدن و نتیجه میگیرن که یک حس مشترک لازم است. و لیسه این رو شکل ثانی است، یعنی نتیجه دو قیاس شده صغرا، این مقدمه کبرا بر اساس شکل ثانیه. و لیس شیء من الحواس ظاهرته کذلک، پس فلا بد من مدرک باطنی جزئی و هو المسمى بالحس المشترک. و هذه الحجت لا يخلو عن ضعف. اصلش را بهمنیار در تحصیل دارد که در صفحه بعد حرف بهمنیار را نقل میکنه. و هذه الحجت لا يخلو عن ضعف. چرا؟ اذ العقل فی الانسان و الوهم فی الحیوان جامع لجمیع القوى المدرکه و غیرها. اگر اول اون اشکال دوم رو ذکر می‌کردن که نقض بود، بعد هر دو را حلن جواب می‌دادن، بهتر جا می‌افتاد. اگر ما یک قضیه داشتیم که طرفین قضیه موضوع محمول بود، باید قاضی موضوع محمول را درک بکنند، این مقبول است. و القاضی لابد ان یحضره المقضی علیه ما، درست است. اما این که گفتن این دو در عقل نمی گنجد، این عقل در برابر وهم و خیال امثال زارک نیست، هر دو اینها در نفس می گنجد. اگر نفس مجموعه این چند قوه ظاهره و باطنه بود، این اشکال به جا بود که مثلا موضوع را باصره درک میکند، محمول را زائقه درک میکند و باصره از کار زائقه و زائقه از کار باصره بیخبر است و چگونه میتوان حکم کرد که این سفید این طعم را دارد. اگر نفس مجموعه این قوا بود و کثرت محضه بود، این اشکال به جا بود. اما اگر نفس حقیقتی بود کفی وحدتها کل القوا، نفس نه یعنی ده قوه، یعنی یک حقیقت واحد گسترده که هر جای کار خاص میکند، همون نفس به عینه ها در باصره باصره است و همون نفس به عینه ها در زائقه زائقه است، میشود وحدت فی الکثره. اگر نفس وحدتش در کثرت ظهور میکند و نفس در باصره میبیند و در زائقه میچشد، همون نفس حاکم است. اگر انسان مجموعه این ده قوه بود، باید یه قوه دیگر ثابت میکردیم به نام حس مشترک. و اگر کثرت کثرت محضه بود بدون وحدت، و وحدت ذهنی و اعتباری میبود، میتوان گفت به این که این رنگ را باصره درک میکند، اون مزه را زائقه درک میکنه، این حاکم که میگوید این رنگ این مزه را دارد، باید یک جا هر دو را درک میکنه. ولی اگر نفس مجموعه قوا نبود، کثرت کثرت محضه نبود، نظیر رشته تسبیح بود که با هر دانه هست و در هر دانه حضور دارد، نه آن است که نفس یعنی عدد پراکنده، نفس یعنی یک حقیقتی که در هر قوه کار او قوه را خودش انجام میدهد. این چنین نیست که اگر گفتیم من دیدم از باب آن است که من نوشتم باشد، کار قلم را به خودمون نسبت بدیم، یا اگر گفتیم چشم دید یعنی کتابت را به قلم نسبت دادیم، گفتیم کتب القلم. باصره یعنی نفس در این مرحله، زائقه یعنی نفس در اون مرحله. اگر نفس فی وحدتی ها کل القواست، همون حقیقتی که میبیند میتشد، اونچنان نیست که بین بصر و ذوق یک گسیختگی باشد که باصره چیز را ادراک بکند، زائقه چیز دیگر ادراک بکند، و بگوییم این که حکم میکند به انهاز الابیز حلبون اون حاکم چیه. اینا بستن نگسیختن، یعنی یک حقیقت است که با یک دست میچشد و با یک دست میبیند. و به تعبیر ظریف بهمنیار، اگر انسان چیزی را دید و شوق پیدا کرد و به سمت او حرکت کرد، مگر جز آن است که همینی که میبیند شوق پیدا میکند. پس ما یک قوه دیگر باید اثبات کنیم به نام جمع کننده بین شوق و درک، یا نفس به وسیله مدرکه میفهمد، به وسیله محرکه تحریک میشود. اگر انسان چیزی را دید و میل پیدا کرد، میل که جز قوای تحریکی است، جز ابزار قوه عمل عقل عملی است. اون چنون نیست که اگر با یک قوه فهمید، با یک قوه شروع به فعالیت کرد، یک جامعه باید باشد که اون جامعه هم بفهمد و هم فعال باشد. نه، خود نفس در مرحله درک میفهمد، همون نفس به عینه در مرحله کار میکوشد. اگر نفس فی وحدتها کل القوا نبود و اگر کثرت کثرت محضه بود و اگر نفس مجموعه قوا بود، ما باید یک قوه جدید اثبات میکردیم. اما اگر نفس فی وحدتها کل القواست، هم خودش میفهمی بیند و هم خودش میچشد، خودش حکم میکند که این میوه سفید این شیرینی رو داره. اونگاه و یشهد له، در قضایایی که یک طرفش کلی است و یک طرفش جزئی، میگوییم زیدون انسانو. مگر نان است که ما جزئی را به وسیله حواس درک میکنیم، کلی را به وسیله عقل درک میکنیم. اگر قاضی لابدن یحضره المغزی و علیه ما باید یه قوه داشته باشیم که هم جزئی را درک کند هم کلی را. برای اینکه زید را حواس درک میکنند که موضوع قضیه است، انسان را عاقله درک میکند که محمول قضیه است، و حکم میکنیم به ان زید انسانون. اگر قاضی لابدن یحضره المغزی و علیه ما باید یک قوه داشته باشیم که طرفین قضا یعنی موضوع محمول اونجا حضور داشته باشن. چه قوه است که هم جزئی رو بفهمد و هم کلی رو درک کند؟ اگر عقل است که فقط کلی میفهمد و اگر حس است که فقط جزئی درک میکند. این جز آن است که نفس فی وحدتی ها کل القواست، در مرحله حس همین نفس به عینه ها زید میفهمد، و در مرحله عقل همین نفس به عینه ها انسان را درک میکند. در باب وحدت و کثرت اونجا توضیح داده شد که کثرت اندل خیال اقواست و وحدت اندل عقل ازهر است. و ما اگر عاقله توجیه کنیم از خیال مدد میگیریم و وحدت را برای قوه خیال ترسیم کنیم از عاقله مدد میگیریم، این نه برای آن است که عقل به خیال کمک میکند در تفهیم وحدت، خیال به عقل مدد میکند در توجیه کثرت. نه، نفس در مرتبه خیال کثرت رو به خوبی میفهمد، در مرحله عقل وحدت رو به خوبی میفهمد. همین نفس است که هم کثیر رو میفهمد و هم واحد رو میفهمد. با هر مرحله‌ای که بهتر فهمید، مرحله دیگر را ترمیم می‌کند. این نان از یک قوه جدایی باشد. بنابراین همونطوری که قضایایی هست، یک طرفش کلی، یک طرفش جزئی، قاضی لابدن یحضره المغزی علیه ما نمی‌گوید که ما یک قوه جدیدی باید اثبات کنیم که هم کلی را می‌فهمد و هم جزئی را، زیرا نفس فی وحدتها کل القواست. این کبرا بیش از این اثبات نمی کند که قاضی با طرفین رو بفهمد، حالا خواه وحدت شخصی داشته باشد یا وحدت تشکیکی. حاکم باید واحد باشد، خواه یک قوه شخصی است که هر دو رو می فهمد یا یک حقیقت گسترده است که هر دو رو می فهمد.
جواب تصدیق می کنه اصل مسئله نسینا رو، بخاطر اینکه اگر نفس هست که در هر قسمت اونه که سمیعه و اونه که بس، بنابراین همونطوری که اون قوه های پنجگانه رو خود اینها معترف هستن، خود مشترک هم چون خود این نفس است که با این کمک این هم جزئیشو میفهمه و خود همین نفس است که کلیشو درک میکنه. یعنی این دلیل نمیتونه که جواب بده که هم چیزی ما نداریم. اصل مسئلهش که امکان پذیر هست و همونطوری که سایر قوا ما با این که و نفس رو با این که با قوای مختلف هست در این حال واحد میدونیم و همه چیز رو به اون نسبت میدیم، در اینجا هم به همون منواره.
اونجا درجات قوا ثابت میشد، درجات نفس وقتی باصره اثبات میشود، یعنی نفس یه درجه معینی دارد به نام باصره که در این درجه این کار رو انجام میده و همچنین سامعه و همچنین سایر قوا. اونا چون روشن بود نیازی به استدلال و اثبات نداشت. الان ما میخواییم درجه خاص برای نفس اثبات کنیم، یه قوه مخصوص برای نفس اثبات بکنیم. چه راه داریم؟ ما این پنج درجه را برای نفس یافتیم که در درجات و در روزنهای بیرونی این پنج تا کار را نفس میکند، میبیند، میشنود، میچشد و مانند. اینا درک های تصوری بود. یه درک تصدیقی هم هست که محصول یکی از این حواس را با محصول حواس دیگری میسنجد و نسبت میدهد. این تصدیق و این حکم باید طرفین رو درک کنند. این حرف درست. حاکم باید طرفین رو درک کند. این هم درست. اما اونی که حاکم هست و طرفین رو درک میکند قوه جدایی و درجه خاصی است یا نه همین نفس که به وحدتی ها و به حقیقتی ها در باصره باصره است، در زائقه زائقه، همین نفس به ذاتی ها حکم میکنن. اینه
غیرتونه براخره همینطوری که در قسمت باصره میکنه یه درجه هست، اینو وجدان رو ما داریم و میابیم. این مسئله جزئی رو هم ما به عنوان تصدیقی میابیم. حالا آیا این خیلی باید مشخص کنیم که مربوط به کدوم یکی از این درجات، یا مشخص کنیم که ما رو
نه صاحب درجه است؟ ما در استدلالمون اینه که حاکم باید طرفین حکم را بفهمد، میفهمد. با یک درجه مبصر را میفهمد، رنگ را میفهمد، با درجه دیگر مذوق را و طعم را میفهمد و چون گسیخته نیست در این درجات، یک حقیقت است که در باصره باصره است و در زائقه زائقه، همین حقیقت واحده گسترده که فی وحدتها کل القواست میگوید این رنگ مال این طعم است یا این طعم مال این رنگ است.
دیروز اشاره کردی که ما اگه چنین حس داشته باشیم باید علم حضوری داشته باشیم. اینجا همینطور، اگه واقعا ما یه همچه حس داشته باشیم باید علم حضوری داشته باشیم، چه باطن باشه چه ظاهر.
بله، علم حضوری برای آن است که این غفلت ها را برطرف بکنند دیگه. الان ما با همه این استدلال ها میخوام ببینیم که یه همچه کاری نفس دارد یا ندارد، یه همچه اثری دارد یا ندارد. ما اصل درک را به علم حضور داریم، اما این درک به خود ذات نفس است، با خود ذات نفس است یا با درجه جداست باید اثبات میشود. ما اون چه که برای ما به علم حضوری هست اصل کار نفس است. و هذه الحجت
موضوع رو رد کرده، آیا مبناش بر قوای نفس هل نفسی وحدتا کل القواست یا اینکه ایشون هم قائل به تعدد قواست؟
نه، قائل به اینکه خود نفس کلیات را به ذاتها درک میکند و همون نفس جزئیات وسیله قوا درک میکند. فی وحدتا کل القوا نظر صدر متعلهین.
خیلی، فی وحدتا کل قوا نظر صدر متعلقینه، پس ایشون چه جور جواب بده سینا رو داده؟
میگن به اینکه یکی را برا واسطه درک میکند، یکی را معل واسطه، یا هر دو را معل واسطه درک میکند. هر دو را در جزئیات معل واسطه درک میکند، در کلیاتی که بر جزئیات حل میشود یکی را بلا واسطه، یکی را معل واسطه درک میکند.
این نتیجهش بازگشت به همون مبنای مرحوم صدر متعلقین میشه؟
نه، این بنا باید بر اون مبنا تثبیت بشود، نه این مبنا به اون مبنا برمیگردد. مرحوم آخوند همه اینا رو شاهد قام بکند که نفس یه حقیقت گسترده است. این تمام کلام در امر اول که تحلیل استدلال بر حس مشترک، اما امر ثانی که نقد ناقدان هست. و هذه الحجتو لا یخلو عن ضعفین از العقل فی الانسان، یعنی نفس ناطقه، نه عقل در برابر وحی. از العقل فی الانسان و الوهم فی الحیوان، این جامع اون لجمیع القوى المدرکه و غیر مدرکه. لذا هم فهمیده ها را به هم مرتبط می کند، هم کارها را به هم مرتبط می داند و هم فهمها را با کارها هماهنگ می کند. و هول حاکم و علا مدرکاتها، یک و المستعمل للجمیع جمیع قوای درکی و تحریکی، دو. بنابراین فیکفی للحکم به ان هازل ابیزه هازل هول ازا ابسر بیاز سکر را به بسرهی و ادرک حلاوتهو به ذوقه. این مطلب اول و دوم که نقض است. و ایزن ازا اقلن الانسان الکلی، اینا همه در مباحث امام راضی هست. ازا اقلن الانسان الکلی سم شاهدنا شخصا معینا منهو مثل زیدرا حکمنا به ان هازا شخص انسانو، ما ان الانسان که محمول قضیه است، کلیون که عقل او را ادراک می کند، معقولون زید که موضوع قضیه است، شخص که موضوع قضیه است، جزئیون که حس او را ادراک می کند، محسوسون. فلو کان الحاکم علی الشیئین لابد و ان یدرک الشیئین را به ذات، نه به واسطه، فقط باید به ذات ادراک کند. پس فلزم ان یکون ها هنا قوتون مدرکتون، که غیر العقل باشد چون عقل جزئی را ادراک نمی کند، و غیر الحس باشد چون حس کلی را ادراک نمی کند، که این قوه جدا هم تدر کل معقول را هم والمحسوس را، تدر کل معقوله والمحسوسه جمیعا. و ها کذا در باب وحدت و کثرت گفتن کثرت را خیال درک می کند، وحدت را عقل درک می کند، و اگر خواستیم وحدت را توجیه کنیم از معنای کثرت کمک می گیریم، و اگر خواستیم کثرت را توضیح بدیم از وحدت که عقل او را میاندیشد کمک میگیریم. در تبیین وحدت و کثرت هم باید یک قوه داشته باشیم غیر از عقل و غیر از خیال، که هم وحدت را درک کند و هم کثرت را. تدرک المعقوله و المحسوسه جمیعاً لأن ادراک العقل مقصور علی الکلیات، که فقط محمول را درک میکند، و ادراک الحس مقصور علی الجزئیات، که در این قضیه فقط موضوع را درک میکند. فلو وجب للحاکم علی الجزئیه بالکلیه ان یدرک طرفین جمیعا بلا واسطه قوت اخرى. دلیل شما میگفت حاکم باید طرفین رو بفهمد، اما نمیگفت بلا واسطه یا معل واسطه. اگر لازم باشد که حاکم بلا واسطتین طرفین رو حکم را بفهمد، فلو وجب للحاکم علی الجزئیه بالکلی ان یدرک طرفین جمیعا بلا واسطت قوت اخرى که یکون آلتن له، یا یلزم فیلزم ام استحالت هذا الحکم، یا نتوانیم حکم بکنیم به ثبوت الکلی علی الجزئی و بگوییم هذا شخص و انسانو، و اما وجود و قوان اخرى یا قوتون اخرى که اون قوه دیگر لا یکون عقلن ولا حسن، بلکه قوه باشد که هم کلی رو بفهمد و هم جزئی را. و لازمو به قسمه باطل فکز الملزوم. قال بهمنیار، این حرف را بهمنیار در صفحه 784 تحصیل بیان کردم. قال بهمنیار و اندی انه لیس یجب ان یکون الحاکم و ان هذا اللون هو هذا الطعم مدرکن لصور المحسوسه، لازم نیست که حاکم هر دو را به تنهایی بتواند ادراک کند. نشانش آن است که مگر نه آن است که حرکت‌های انسان به اراده است. انسان و حیوان که متحرکون مریدون نیست، انسان و حیوان متحرکون بل اراده است، نه متحرکون مریدون که کار کند بفهمد، که فهمش در کار نقش نداشته باشد و کارش هم از فهمش کمک نگیرد. که متحرکون مریدون این طور که نیست، که متحرکون بل اراده. اگر متحرکون بل اراده، این حرکت لون خاص دارد، حرکت درکی است. اون درک هم اثر مخصوص دارد که به دنبالش حرکتی را خواهد داشت. مگر جز آن است که نفس با یه قوه میفهمد، با یه قوه کار میکند. خب این کار کار علمی است یا کار غیر علمی؟ اگر این کار کار علمی است، فاعل این کار با چیز بفهمه؟ در حالی که فاعل این کار قوه محرک است که چیز نمیفهمد. نفس است که در اینجا با این دست کار میکند، با اون دست میفهمد. این طور نیست که شعاع عقل نظری جدای از عقل عملی باشد، راستا اینا گسیخته از هم باشند. همون حقیقتی که در درجات درک عقل نظری چیز میفهمد، همون در درجات عقل عملی میکوشد. این طور نیست که تحریک او و کار او گسیخته از ادراک به علم او باشد. لذا فرمودن کما انهو اذا اصار الابصار و شهوته، اگر انسان منظری را دید و اشتها پیدا کرد، ابصار مربوط به درک است، کشش مربوط به عمل اوست. اذا اصار، اگر برانگیخت دیدن یک منظر شهوتی را، لم یجب ان یکون القوة الشهوانیت در راکتم، مگر نان است که این کشش کشش علمی است و این حرکت حرکت درکی و ارادی است. در حالی که این نیرویی که حرکت می کند و مشتاقانه می پوشد چیز نمی فهمد. پس باید بگوییم که یا این قوه بفهمد یا یه قوه دیگری باشد که جمع کند بین درک و شهوت. لم یجب ان یکون القوت و شهوانیتو در راکتن، بل اصل مسئله را که تصحیح کردیم در این مثال هم حل می شود. بل یسهو ان یکون النفسو مدرکتن لطعم به وسیله ذوق، و لون به وسیله بصر، ثم یحکم قوت اخرى به ان هذا طعم لشیء هذا لونه، یه قوه دیگه درک بکند. که به تعبیر مرحوم سبزواری، اولا این بود که بگویند ثم یحکم به قوت اخرى، نه قوت اخرى درک میکند. این عبارت بهمنیار در تحصیل نقدی است بر سخن ابن سینا. مرحوم صدر المتعلهم میفرمایند اقول لا غبار علی کلامه هازا ولا یرد علیه ما اورده صاحب المباحث. امام رازی در جلد دوم صفحه 324 مباحث مشرقیه بر بهمنیار این چنین اعتراض کرد، گفت و هازا جهل مفرد ولعله نسی ما حفظه فی اول المنطق من ان کل تصدیقین لا بد فیه من تصورین، با اینکه در اول منطق گذشت که در هر تصدیقی لااقل دو تصور لازم است، چگونه باسر لون رو میفهمد، ذائقه طعم رو میفهمد، اونگاه یک قوه دیگر حکم میکند، اون حاکم و مصدق طرفین رو نمیفهمد و حکم میکند. ولعلهو نسیه ما حفظهو فی اول المنطق من ان کل تصدیقین لابد فیه من تصورین. به عنوان نمونه امام رازی میگوید اگر کسی خاص حکم بکند به ان العالم حادثون، و اگر معنای عالم رو درک نکند، معنای حادث رو درک نکند، چگونه تصدیق میکند به ان العالم حادثون؟ فمن لم یکن متصورن للعالم والحادث کیف یمکنه الحکم به ثبوت احد همال الاخر. این نقد امام رازی انتها. چرا وارد نیست؟ برای اینکه و ذالک لان المراد من قوت اخرى در سخن بهمن یار که فرمود ثم یحکم قوت اخرى، این قوت ادراکیه، حالا اگر در حیوان بود نفس حیوانی است، اگر در انسان بود نفس انسانی است. ثم یحکم قوت اخرى قوت ادراکیه، مانند عقل در انسان، عقل نه در برابر وهم و خیال است، یعنی نفس ناطقه در انسان، و وهم در سایر حیوانات، چون نفس حیوان در حد نفس واهم است. پس معنای سخن بهمن یا این است که انه یحکم العقل یا یحکم الوهم، بعد تنبه این حاکم به وسیله ذوق علی طعم و به وسیله ابصار علی لون، وقتی تنبه پیدا کرد، یحکم به ان هذا طعم لما له هذا اللون. بنابراین فمن عین لازم ها هنا حصول و تصدیق من غیر تصور طرفین، که شما بر بهمن یار اعتراض کردی، لا یقال که وهم یا عقل چگونه جزئیات ادراک میکنن. میفرماید به قول الحکما ان العقل لا یدرک الجزئیات را، یا وهم لا یدرک المحسوسات الظاهره را، به قول الحکما ان العقل لا یدرک الجزئیات را، والوهم لا یدرک المحسوسات الظاهره. معناه این است که ان العقل لا یدرک الجزئیات را به ذاته من غیر استعانت به آلت ادراکیه کل حس والوهم، این چه نیست که به ذاته درک بکند. و کزل وهم در حیوان، لا یدرکو به ذاته المحسوسات را من غیر توسط الحواس، و الا همه ادراکات مال عقل است در انسان و همه ادراکات مال وهم است در حیوان، و الا فلا مدرک بالحقیقه للکلیات والجزئیات فی الانسان الا القوه عاقله، و فی الحیوانات لا مدرک للموهومات والمحسوسات الا الوهم. این اعتراض امام رازی و فهازر اعتراض که وارد نیست، انما نشأ من قصور التأمل و سوء الفهم و قلت الممارسه لکلمات الحکما. این تعبیری که مرحوم آخوند دارن برای آن است که در چند جا در مباحث مشرقی امام رازی نسبت به بهمن یار تعبیرات تندی داشت. بهمن یار اونچنان حکیم موحد بزرگی است که اگر عظمت ابن سینا نبود روشن میشد بهمن یار کیه. او وقتی که ابوالعباس لوکری را تربیت کرد، بعد او هم کم کم خواجه نصیر را تربیت کرد، معلوم شد که بهمن یار در فلسفه اسلامی چقدر قویه. منتها در کنار ابن سینا قرار گرفت که ابن سینا در طول این ده قرن حکیم به عظمت او نیامده، بذار تحت شای او قرار گرفت. ولا بهمن یار حق استادی حتی بر افرادی مثل خواجه ها دارد. امام رازی در مباحث مشرقیه. گذشته از اینکه این تعبیر سو را نسبت به بهمن یار دارد، در صفحه 324 که گفت این جهل مفرطی دارد امثال ذالک، در صفحه 268 هم تعبیر تندی نسبت به بهمن یار دارد. در صفحه 268 همین جلد دوم میگوید و این بهمن یار ما قصور بضاعته فی العل حاول الخروج عن مثل هذا المزیق و ذالک ایزن من بلادته المفرطه. این وقتی نسبت به بهمن یار این تعبیرات تند دارد، گاهی مرحوم آخون ناچار می شود این چنین تعبیر کند. الحمدلله.